بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا. سوره مبارکه طارق مورد صحبتمون بود که جلساتی از آخر قرآن شریف که شروع کردیم به این سوره شریف رسیدیم. سوره طارق حدودا قسمت بیشتر این سوره صحبت شد، این چند آیه‌ای که قرائت کردم باقی موند. در این بخش از آیاتی که قرائت شد خداوند متعال با تأکید مطلب به دو سوگند و قسم دو تا مطلب را بیان فرموده است. یک این که قرآن گفتاری است که گفتار فصل است، یعنی جدا کننده حق است از باطل و روشن میکند که حق چیست و باطل چیست، و دیگر این که فرموده است دشمنان قرآن و منکرین دین و کفار علیه رسالت پیامبر اکرم کیدهایی میکنند، مکرهایی دارند، برنامههایی دارند، حیلههایی دارند به صورتهای مختلف، و ما هم در مقابل اونها برنامههایی داریم. در مقابل کید اونها، مکر اونها تعبیر فرموده که ما هم مکر بکنیم، و این یعنی متقابلا مقابل مکر اونها ما تدبیر خودمون را انجام میدهیم. و تأکید شده که پیامبر تو هم عجله نکن، ما کار خودمون را برای نابودی اینها انجام خواهیم داد. این دو تا مطلب در تتمه این سوره بیان شده که حالا انشاءالله به مقدار مناسب توضیح داده میشه. اول ترجمه میکنم. و سماء ذات رج، یعنی سوگند به آسمان، آسمانی که صاحب رج است. صاحب رج است، رج یعنی رجوع کردن، و این رجوع کردن در این آیه شریفه سه جور از نظر تفاسیر تفسیر شده هست. سه معنا برای رجع گفته شده. لغت رجع یعنی برگشت، رجوع، رجع. سوگند به آسمان که ذات رجع است و سماع ذات رجع. آسمان ذات رجع است. یک یعنی باران از او نازل میشه و به این مناسبت گفته شده در تفسیر که رجع گفته میشه. رجع یعنی رجوع، چون به نظر جمعی این چنین می آمد است که باران که نازل می شود، این باران از دریاها از زمین گرفته می شه، مجدد به زمین بر می گردد. به مناسبت این که گرفته می شود از زمین، دریاها مثلا تساعد پیدا میکنه و هر صورتی بخارها و بعد به صورت باران برمیگردد، پس رجع دارد یعنی برگشت در کار، برگشت اون چه از زمین به طرف آسمان رفته است و بعد در مجموع به صورت باران برگشته است. لذا گفته میشه و سما ذات رجع، سوگند به آسمانی که صاحب رجع است، یعنی صاحب برگشت است. برگشت به این معنا که گفتیم، تکرار میکنم، یعنی به صورتهای مختلف از زمین و دریاها تصاعدهایی که انجام شده است به صورت باران برمیگرده. این یک معنای وسما ذات رج. معنای دومی گفته شده و اون این است که یعنی دوران دارد، آسمان دوران دارد. فلکی که گفته میشه، مقصود از فلک مدارهایی که برای ستاره ها هست، به اون مدارها که ستاره ها در اون مدارها در گردش هستند، به مناسبت اینکه اونها میگردند، از نقطه در جریان و حرکتن، میچرخن، باز به همون نقطه میرسن، باز از اون نقطه رد میشوند، در گردش هستند. فلک در جریان است و در گردش، به این مناسبت که این جریان در آسمان انجام می شود، گفته می شود آسمان ذات رجع است، صاحب رجع است. و سما ذات رجع، این معنای دوم. معنای سوم و سما ذات رج، معناش اینه که یعنی ستاره ها پنهان می شوند، آشکار می شوند، می روند، می آیند، پنهان می شوند، آشکار می شوند. به مناسبت این که پنهان می شوند و باز آشکار می شوند، این رجوع است. لذا گفته می شود و سما ذات رج. پس برای جمله شریفه رج و سما ذات رج، سه تا معنا به عرضتون رسید. یعنی باران نازل می شود با توضیحی که عرض کردم، یعنی جریان فلک و مدار فلک در جریان که هست از آن تعبیر به رج شده، و یعنی ستاره ها که غائب می شوند، آشکار می شوند، تعبیر شده به رج. لذا و سماع ذات رج. والارض ذات صد و سوگند به زمین که زمین صاحب صد است. صد با صد است و این صد یعنی انشقاق پیدا میکنه، یعنی زمین است که از این زمین چشمه ها جریان پیدا میکنه، منشق میشه. از این زمین گیاه ها نباتات میروید، رشد پیدا میکند، منشق میشود. صد به معنای انشقاق و نتیجتا به این معناست که یعنی نبعان پیدا می کند، به تعبیری که در این تفسیر به اصطلاح کنز و دقائق تعبیر کرده است، عیون لنبعان العیون و خروج نباتات. ازا گفته می شه والارض ذات صد، که هر دو از آیات مهمه الهی است. هم آسمان از نشانهای قدرت پروردگار، از آیات مهمه الهی است، و هم زمین که هرچه بیشتر در آسمان در زمین تفکر بشود و دست علم پیشروی کند، آثاری از قدرت پروردگار بیشتر میبیند. زیادتر از اسرار زمین و آسمان برخوردار میشود و از نشانهای قدرت پروردگار است. این زمین است که از این زمین چقدر موجودات مختلفی تحقق پیدا میکند، گوهرهای نفیس در ارتباط با زمین، رویدنی های مختلف، آشامیدنی های گوناگون و از این دست مسائل بسیار بسیار فراوان که در ارتباط با زمین است، و بسیاری از اونها هم منشأش زمین این است که والارض ذات صد، دو تا سوگند خورده شده، دو تا قسم به دو آیه، دو نشانه از نشانه های مهم ذات مقدس پروردگار، با توضیحاتی که برای کلمه رجع و کلمه صد به عرضتون رسید. حالا بعد از این دو تا قسم مطلب چیست؟ مطلب یکیش اینه که انهو لقول فصل، یعنی قرآن کریم گفتاری است جدا کننده حق از باطل، مشخص کننده حق و مشخص کننده باطل، یعنی باطل و حق را روشن میکند. مطالب آخرین مطلب است، مهمترین مطلب است، عمیقترین مطلب است. معمولا وقتی گفته میشه قول فصل، یعنی گفته هایی که دیگه حرفا رو تموم میکنه، حرفا رو تموم میکند و اون حرف آخری که حق است بیان میشود و مشخص میشود که حق چیست. این رو بهش میگن قول فصل. گاهی تو بحث های علمی که افراد با یک دیگر دارن، بعد گاهی کسی جمله‌ای در ارتباط با یک مطلبی که به نظرش بسیار مهم می‌رسد و می‌تواند مطلب را باز کند، مطلب را روشن کند، آشکار کند که درست مطلب چیست، گفته میشه این قول قول فصل است، یعنی قولی است که کار رو تمام می‌کنه، قولی است که حق و باطل را کاملا از یکدیگر جدا میکنه. حالا قرآن کریم این چنین فرموده است که سوگند به آسمانی که ذات رجع است و زمینی که ذات صد است با توضیحاتی که عرض شد، انهو لقولون فصل، یعنی قرآن کریم گفتاریست اینچنین، یعنی اون حق مطلب در بیانات قرآن آمده، در توحید حق مطلب در قرآن آمده، در معاد حق مطلب در قرآن آمده، در اخلاق حق مطلب در قرآن آمده، در احکام حق مطلب در قرآن آمده، در قوانین فردی و اجتماعی و عوامل مربوط به تربیت افراد و کارهای عبادی حق مطلب در قرآن آمده. این است که این کتاب کتابی است که انه لقول فصل، یه همچی کتابی است که مطلب از این قرار است، اهمیتش اهمیتی است بسیار. آری این کتاب معجزه است، این کتاب کتابی است که به دشمنان این کتاب، به منکرین این کتاب اعلام شده. جن و انس با یکدیگر همکاری کنید به مانند این کتاب بیاورید، نمیتوانید. نه به مانند کل کتاب، به مانند 10 سوره از سوره هاش بیاورید، نمیتوانید. به مانند 10 سوره هم خیر، به مانند 1 سوره اش بیاورید، نمیتوانید. تحدی فرموده است به اصطلاح، یعنی مبارز طلبیده است. اونها که منکر این کتابند، قرآن کریم به اونها اعلام کرده به این صورتی که عرض کردم، به مانند این کتاب میتوانید بیارید. جن و انس هم همدست بشید، همه هم فکر بشید. خیر، تکرار کردم، به قدر 10 سوره باز هم نمیتوانید، به قدر 1 سوره کوتاه کوثر. ظاهرا سوره کوثر از همه سوره ها کوتاه‌تر باشه. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. به قدر این سوره، یعنی محتوای این سوره، مضمون این سوره را همه جمع بشن، به مانند این سوره بیاورند، با هم مقایسه بشه، معلوم بشه که چقدر ارتباطشون، نسبتشون با یک دیگر چگونه است و تفاوت از زمین تا آسمان است و نتوانستن. و خیلی عجیبه، و این معجزه زنده پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی صلی الله یعنی همین الان دنیای علیه اسلام، همه قدرتمندان جهانی از یهودی ها و نصرانی ها و فرق مختلف و صاحبان قدرت جهان و همه اونها هم که منکر اسلام هستن، بهشون داره اعلام میشه. خودتونو اینقدر به زحمت نیندازید، دیگران رو هم به زحمت نیندازید. گاهی زحمات بسیاری برای خودشون، برای دیگران، قتل و کشتار و گرفتاری های گوناگون. خیر، امکانات مالی دارید، از نظر اقتصادی اقتصاد در اختیارتون، امکانات گوناگون دارید، دانشمندان رو جمع کنید، قدرتمندان در گفتار را جمع کنید، نویسندگان رو جمع کنید، شعرا رو جمع کنید، اونها که هرچه بهتر میتوانند خوبتر صحبت کنند و بنویسند و بگویند، جمع کنید. در هر زمانی که میخواهید، در هر مکانی که میخواهید، در هر شرایط مناسبی که ذوقشون تقویت بشود اونجا جمع بشن، همه هم فکری کنن، به مانند یک سوره قرآن بیاورن. علمای اسلام بالاتفاق اعلام میکنن که اسلام پوچ، ما هم نابود شدیم و نمیتونن و نتوانستن. به این معجزه ایست زنده و زنده. یه وقتای خیلی هم میخواستن این کار رو بکنن. یه وقتی در زمان حضرت صادق علیه السلام یه 3 نفر 4 نفر حالا دقیقات رو نیست اجمالاً یه چند نفری تصمیم گرفتن قرآن رو تقسیم کردن، خیلی فصیح و بلیغ بودن، گفتن ما هر کدام به سهم خودمون به نسبت این قسمت قرآن قسمت که کردیم مثلش رو بیاریم بعد ارائه بدیم، معلوم بشه که قرآن باطل شد، ابطال کنیم قرآن. اینا مدتی با همدیگه هم فکری و کارهای مختلف که انجام دادن جمع شده بودن خودشون که حرفاشون رو به یک دیگر بگوین. این یکی گفت من مشغول شدم به این آیه که رسیدم دیگه، من دقیق نخواسته بودم که یه حرفا رو بزنم پیش آمد بگم، ولی ما خود نست این جریان گفته بشه خیلی شیرینه. گفت به این آیه که رسیدم دیدم که کار ما نیست، دیدم اشتباه میکنیم، این سخن سخن بشر نیست. دیگری گفت منم که مشغول شدم سهم خودم خواستم این چنین مثلشو بیارم، به این آیه که رسیدم دیدم که کار ما نیست. سومی چهارمی حضرت صادق علیه السلام هم از اونجا داشتن رد می شدن، مسئول حرام جمع شده بودن با همدیگه صحبت می کردن، مثلا حضرت هم رد شدن این نگاهی به اینا کردن، فرمودن قل لئن اجتمعت الجن والانس الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. قرآن می فرماید شما چاردا که هیچی، جن و انس همو خبر کنید، همو کمک کنید، دست به دست هم بدید که بخواید مثلشو بیارید نمیتونید بیارید. رد شدن از رد این آیه رو براشون خوندن، یعنی بی خودتون رو معطل نکنید. خیلی هم سعی میکردم که یک اشکالی بالاخره به قرآن بگیرن، به عبارات قرآن، به کلمات قرآن، آیات قرآن. خیلی با هم همفکری کردن، به اینجا رسیدن که چند کلمه هست که اینها کلمات فصیح و بلیغه فوق العاده نیست، بلکه افراد فصیح و بلیغ در خطبه‌هاشون، شعرهاشون، سخنانشون این کلمات رو استعمال نمی کنند، به کار نمی آرن. یکی اون چی که از ماده استهزائه، دیگر کلمه کبار و دیگر کلمه عجاب. گفتن اینا چیزی فصیح و بلیغ نیست و تو قرآن هست. این اشکال رو پیغمبر اکرم بگیم، اگر این کتاب کتاب الهیست، این سه کلمه که در قرآن هست ماده استهزاء مثلا تستعزو و کبار و عجاب، اینا فصیح و بلیغ نیست. افراد فصیح و بلیغ و خوشگو و خوشگفتار در گفتارشون سخنشون این کلمات رو استعمال نمی کنن. در قرآن هست، این شاهد اینه که این کتاب از طرف خدا نیست. اون وقت به پیغمبر اکرم گفتن، اینجوری تو ذهنم از در تاریخ آمده که پیغمبر اکرم اصحاب هرچه بود وقتی در جریان این جریان قرار گرفتن گفتن که خب شما یک داوری رو در نظر بگیرین، شخصیتی که از همه بهتر قبولش دارید که حرفایست خوب بلده، مطالب خوب میدونه، فصیح و بلیغ است، خوب میفهمه این حرفا رو فوق همه، یک داور که او حاکم باشه، حکم کنه، نظر بده، در نظر بگیرین، پیداش کنه، بیارین. اون بیاد باش صحبت بشه، از او سوال بشه که این سه کلمه فصیح و بلیغ هست یا نیست. گفتن باشه. شخصیتی رو که خودشون قبول داشتن خیلی مهم است، فصیح هست و بلیغ هست و چنین هست و چنان هست، این رو دعوتش کردن آمد. آمد خدمت پیغمبر اکرم. اما خب نمیدونست حالا چی میخوان ازش ببرسن. این همچه که اینجور نقل میشه که میخواست بنشینه، به تعبیر ما پیغمبر اکرم این تعبیر است که برنات کنیم یا الله براش گفتن، تکون خوردن، یه کمی پاش بدن، پاش بدن، اونم به احترام این که پیغمبر اکرم احترامش کردن پاش شد. باز خواست بشینه دو مرتبه پیغمبر اکرم یک یا الله دیگه گفتن، باز پاش شدن براش، باز اینم به احترام پیغمبر اکرم پاش شد. دفعه سوم خواست بنشینه، همچه که خواست بنشینه باز پیغمبر اکرم پاش شدن یا اللهی براش گفتن پاش شد. دفعه چهارم خواست بشینه یا اللهی گفتن، گفت اتستهزئونی و انا من کبار قریش ان هذا لشیء عجاب. فهمیدین چی شد دیگه؟ گفت منو مسخره میکنین؟ من از بزرگان قریشم، این کار کار عجیبیه. اتستهزئونی و انا من کبار قریش ان هذا لشیء عجاب. بعد گفت حوالا چه کارم دارین؟ گفتن تموم شد کار، همه بود که ببینیم کلمه تستهزئ و کبار عجاب تو یک خطبه در یک سخنرانی مفصل یک فصیح و بلیغ استعمال میکنه یا نه. تو هر سره در یک جمله گفتی، بس تموم شد، میخواستیم ببینیم تو داوری کنی بگویی که مطلب چیه. این جریان ها به این صورت ها پیش میامد. در هر حال این کتاب قول فصل است، به معنی که اول توضیح دادم، فصل بین حق و باطل در همه مسائل مهمه توحیدی و اخلاقی و اعتقادی و اجتماعی و عبادی و همه جهات مختلف اینچنین است، و به اضافه اون فصاحت و بلاغت خاصی که داره. پس اینجوری شد که انه لقول فصل، و این کتاب مقدس است که و ما هو بالهزل، این کتابی است که یاوه درش نیست، این کتابی است که باطل درش نیست، همش حق است. اما واقعا هم بسیار عجیبه و خیلی حیف است که انسان با توجه به اینکه بتواند از آیات قرآن استفاده کنه استفاده نکنه، مخصوصا اگر بتواند تسلط پیدا کند بر عربیت عرب، بعد همراه با مراجعه به احادیث که مطالب را از احادیث هم بگیرد، بعد از قرآن بهره مند نشود، ضرر بسیاری کرده. و اون کس هم که چنین امکاناتی براش باشه و به اینجا رسیده باشه، باز غفلت کند از کم استفاده کردن از قرآن کریم، بسیار بسیار ضرر کرده. فوق العاده عجیب است و هرچه بیشتر معنوستر و دقیقتر و تدبر بیشتر و قرائت زیادتر، اشاراتی، لطائفی، عنایات خاصی در اثر اون تدبر انجام میگیرد که اون کسی که ادامه بدهد این تدبر و قرائت را، مخصوصا سحرگاهان و با این خصوصیاتی که اشاره شد، عنایات خاصی در ارتباط با فهم مطالب مخصوصی از قرآن کریم نصیبش خواهد شد. در هر حال انه لقول فصل و ما هو بالهزل، یاوی در کار نیست، باطلی در کار نیست، هر اون چه هست حق محض است. این آیات شریفه قرآن وقتی قرائت بشه با تدبر، عرض شد، یک دنیا خاصیت به انسان میده. مخصوصا بعضی از آیات هست که اینا اگر ادامه داده باشه، یعنی انسان مقید بشود که هر روز بخونه، ساعت معین بخونه، اوقات مختلف بخونه، تأثیرات عجیب دارد در تقویت ایمان انسان، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک. فوق العاده فوق العاده است انس با قرآن کریم، مخصوصا با توجه به همین خصوصیاتی که اشاره شد. حالا برای اینکه تموم کرده باشیم این قسمت رو، این دو کلمه بعضم سریعتر رد میشم. بعد میفرماید که انهم، پس گفتیم دو تا مطلب گفته شده، یک این که قرآن چنین کتابی است و اون دو قسم، مطلب دوم این که انهم یکیدون کیدا، این دشمنان قرآن، منکرین قرآن، اینها کید میکنن، مکر میکنن، حیله میکنن، هر چه قدرت دارن به کار میگیرن تا نور قرآن را خاموش کنن، با تهمتهای مختلف، افتراعات گوناگون به نظر خودشون جلو پیشروی های قرآن را، هداگری های قرآن را بگیرن. لذا اون وقت به صورت مختلف گاهی میگفتن اینا شعر است که پیغمبر بخونه، اینا شعر است، به عنوان این شعر است اتهام اینچنین، یعنی حرف نادرست اینچنینی. گاهی میگفتن پیغمبر شاعر است، گاهی میگفتن ساحر است، گاهی میگفتن کاهن است. کهنه بودن که اینا از آینده خبر میدادن، گاهی درست و گاهی نادرست، به گناهای مختلف، به صورتهای مختلف به پیغمبر اکرم اهانت میکردن. کید اینهای بود، اهانت کردن، اهانتهای جسمانی به صورتهای مختلف، اهانتهای روحی به صورتهای مختلف، اینها کیدهای اونها بود که انجام میدادن. و به این گونه‌هایی که اشاره کردم، که حالا یک داستانش عرض میکنم براتون، جمعی اینها دور هم نشسته بودن. ولید یک شخصیتی بود که از نظر علمی و مالی شخص اول اون وقت به حساب می آمد حدودا. این آمد تو جمع و گفت نمیدونم این آیاتی که می خواند این شخص اینا چیه که می خونه. بعد این آیه رو شنیده بود از پیغمبر اکرم، این آیه رو شنیده بود و آیات دیگری از این دست، که بعد میگفت که مبهوت شدم که اینا چیست، نه به شعر میماند، نه به نثر میماند، یک دنیا عظمت دارد. مخصوصا یکیشون یادم میاد این آیه رو که برخورد کرده بود، سخت مبهوت شده بود، ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربا و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. خداست که امر میکند به عدالت و دادگری، و خداست که امر میکند به احسان به یکدیگر، و خداست که امر میکند به رسیدگی به خویشاوندان، و خداست که نهی میکند از پلیدی ها، از زشتی ها و از ستمگری، موعظتون میکند شاید به خود آید قوغایی در روحش به وجود آورده بود، آمد تو جمعشون گفت، با رباقات که نشسته بودن. یک کسی به یکی از بستگان ولید گفت که کار مشکل شد، دل ولید با پیامبر همراه شده، قلبش تکون خورده، و اگر ولید به طرف پیغمبر اکرم برود کار ما خیلی مشکل میشه، چون اولین شخصیت ماست، از هر جهت نقشش بسیار قوی است، کار مشکل شد. گفت من علاج میکنم کار رو. دو تا یادم میاد در تاریخ آوردن که حالا یکیش اینه که عرض میکنم، یکیش در دسترس هست و در تفاصیل هست. اینی که عرض میکنم من یادم میاد دیدم با این خصوصیت که گفت من کار علاج میکنم. آمد پیش ولید گفتش که اینا وقتی که ولید گفت نمیدونم اینا چیست، یک کسی گفته بود تو اون جمع اینا شعر است. گفت شعر چیه؟ این کی به شعر میمونه؟ شعر یک وضعیت خاصی داره، خصوصیات شعرتون مسلط بود. گفت و گفت اینا مثل شعر نمیمونه. دیگری گفته بود سخن کاهن است. گفت کاهن چیه؟ راست میگه دروغ میگه؟ این کی ازش دروغ شنیدید؟ از قبل از اینکه این ادعا را بکنه به عنوان صادق بسیار امین بین ما معروف بود، دروغی در کارش نیست. و یکی دیگه گفت بگیم مجنون است. گفت مجنون چیه؟ مجنون کسیست که وقتی کسی باش برخورد میکنه وحشت داره ازش. این کسیست که وقتی برخورد بکنه شیفتش میشه. چشم مسافر چو بر جمال تو افتد، عزم رحیلش بدل شود به اقامت. این مجنون این حرفا بهش نمیخوره. اینا رفت خانه. این جناب خیشش آمد خانه، گفت شما مجلس رو به هم زدی. ما یه با اینکه این خیلی ثروتمندم بود اما خیلی طماع بود، ما یه پولی در یک برنامه‌ای در نظر گرفته بودیم برای تو که از فکرت استفاده بکنیم که چه بگیم، چه کار کنیم مقابل این قرآن و این حرفای ایشان چه بکنیم. تو مجلس رو به هم زدی و نشد که کارمون انجام بدی. این تو گوشش شنید که پولی مثلا در نظر گرفتیم چنین و چنان، برنامه برات دادیم، تمش چنین چنان. گفت بله من آمدم تنهایی فکر کنم که بگم چه بکنید، این حرف شما مناسب نیست. من آمدم تنهایی فکر کنم، حالا حرف من اینه که بگید که ساحر است. ساحر بین افراد اختلاف میندازه، اینم بین افراد اختلاف انداخته. پدر ایمان نیاورده، پسر ایمان آورده و بالعکس بینشون اختلاف شده. بگیم که ساحر است. که باز در این مورد هم آیات قرآن نازل شد. کید میکردن به انواع مختلف، یکیدون کیدا. و اما من خدا هم در مقابلشون برنامه خودم رو انجام میدم، یعنی در تقویت تو، هدایت خلق، توجه پیدا کردن به حقایقی که شایسته است، اونچنون که شایسته است عمل میکنم. و اکید و کیدا، تو مهلت بده، تو هم پیغمبر ما عجله نکن. با مختصر مهلتی که داده بشه ما کم به کم از همه اینها انتقام خواهیم گرفت و همشون را جای خودشون خواهیم نشون. پس چنین شد. و سماع ذات رج و الارض ذات صد، انهو لقول فصل و ما هو بالهزل، انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدن فمهل الكافرین امهلهم رویدا. این هم حرف امشبمون به این سوره مبارکه طارق تمام شد. بنابراین هرچه بیشتر انشاءالله سعی کنیم که از قرآن کریم همراه با بیانات معصومین علیهم السلام استفاده بشه که یک دنیا حقایق در این کتاب عظیم و بیانات معصومین علیهم السلام که سعادت بشر رو تأمین می کند آمده است. خدا یا چنین توفیق هرچه بیشتر به هممون کرامت بفرمایید. خب حالا این قسمت اول عرضم که تمام شد، اشارهی به اون چه اول عرض کردم، امشب شب رحلت و وفات حضرت فاطمه معصومه هست. ایشان توجه داریم که از شخصیت هاییست که در بیت امامت پرورش یافتن، ولی ذاست که از هر جهت فوق العادگی فوق تصور ما داشتن. استعداد خانوادگی، تربیت بیتی، محیط رشد و تکامل، همه اینها در ارتباط با اون حسن اختیار خودشون بر اساس مسئله اختیار شخصیتی را ساخته است که خیلی تعبیر بالاست. در حدیثی هست که وجود مقدس ایشان شفاعتشون، قدرت شفاعتشون در حدی است که قدرت شفاعت جمیع امت رو داره، جمیع امت. این حدیث عبارت رو براتون عرض کنم و عرضم رو جمع کنم، در کتب مختلفه حدیثی آمده است، از جمله این که من دارم میخونم در کتاب شریف مستدرک سفینت البهار، خدا رحمت کند، یکی از شخصیت‌های علمی مشهدمون که بسیار فوق العاده بودند و قدرشون هم مجهول بود و هنوز هم مجهول است تا کنون، مرحوم عاشق علی نمازی که بسیار تسلط در احادیث داشتن فوق العاده و از نظر علمی هم وضعیت بالایی داشتن و مستدرکی نوشتن برای بهار و برای سفینة البهار، یعنی مرحوم عاشق عباس قمی فهرستی همراه با مطالب نسبت به بهار نوشتن. این صد و چند جلد شده فعلا، ایشان فهرستی نوشتن به نام سفینه، سفینة البهار، دو جلد مفسر نسبتا، بسیار بسیار کتاب جامعی است که یک کسی همین سفینة البهار رو داشته باشد مثل که خیلی جدا داره. وقت بعضی از چیزها از قلم افتاده، ایشان اونا رو استدراک کردن، اونا رو آوردن، شده مستدرک سفینة البهار. وقت در این به اصطلاح بابی که در ارتباط با فتمه هست، این بیانات رو مربوط به حضرت فاطمه معصومه علیها السلام آوردن، انس صادق علیه السلام، از حضرت صادق علیه السلام نقل میشه، قال ان لله حرما و هو مکه، خداوند یه سرزمینی رو به عنوان حرم خودش یعنی اختصاص داده به یک احترام خاصی و اون مکه است. مکه حرم الله است که اونجا برنامه های خاصی انجام بشه، خیلی کار رو نباید انجام بشه، خیلی کار رو باید انجام بشه، برنامه هایی که برای مکه هست و برای حرم هست که حالا دارم معطلتون میکنم، این که حرم هست و برنامه های خاصی اونجا داره به ذهنم زد و حدیثی که فرامون من خوندم براتون، اما خیلی شیرین حیف آمد که نگو عرض نکنم، که راجب حرم بودن مکه، یک کسی تو خانش درخت داشت، اون درخت هم بالاش پرنده های اونجا لانه گرفته بودن، کبوتری لانه گرفته بود، این کبوتر هر سال بچه می داشت و اینم بچه های این کبوتر وقتی گوشتی پیدا می کردن اما هنوز نپریده بودن، نردمون چیزی مثلا می داشت می اومد بالای درخت، این بچه ها رو می گرفت و می کشت و می خورد، یک گوشتی بود براشون. و مادر این بچه های کبوتر به خدا شکایت کرد، خدا ما هر سال این بچه ها من این جناب میاد میگیره و میکشه و میخوره و نمیگذاره اینا پرش پیدا کنن و برن و پروازی داشته باشن. خداوند الهام فرمود به این مادر کبوتر ها که امسال ما جلوش میگیریم، امسال جلوش میگیریم و اون سال هم اتفاقا باز رخ داد همون کار، یعنی آمد و کبوترها رو گرفت و بچه کبوترها رو گرفت و کشت و خورد. مادر اینا به خدا گفت خدایا چی شد؟ معصوم داره میفرماد، یعنی معصوم خبر میده، الا که دیگران که نمیفهمیده همچی کاری شد و او با خدا حرف زد و خدا بشد، معصوم میفرماد که اون وقت به خدا عرض کرد که خدا امسالم که اینجور شد، خدا من فرمود بله این ما خواستیم امسال جلوشو بگیریم، مثلا میخواد بره بالای درخت نذاریم پاش نقلش بخوره بخوره زمین، این کار انجام نشه، میخواستیم جلوشو بگیریم، در خانه در زدن این آمد گفت ببینم اول کیه بعد داریم کبوتر رو برداریم، آمد دید یک فقیریه محتاجیه، آمده سوالی داره چیز میخواد، این بهش کمک کرد، صدقه داد، چون صدقه داد ما ما گفتیم کار حروم هم که نمیکنه، چون طبق برنامه ما که مشکل نیست که این کار، امسال هم مهلتش دادیم، گفتیم امسال هم اگر دوست داری بچه هات بمونه از اینجا پرواز کن برو حرم مکه، برو اونجا، اونجا صید حرام است، یعنی حرامه که اگر کبوتر بچه کرده کسی بیاد بچه هاشو بگیره، برو اونجا که این صدقه اینقدر مهمه، این تو باب صدقه نیست، این تو ابواب حج، بعضی از روایات هست تو باب خودش نیست، تو باب دیگه، اون وقت کار یک کم پیدا کردنش مشکل میشه، این تو ابواب حج نه تو باب صدقه. مکه حرم الله هست که یه خصوصیاتی داره، پس ان لله حرما، که اون حرم مکه است. الا ان لرسول الله حرما، برای پیغمبر اکرم حرم است، یعنی باز یه منطقه است که مربوط به حضرت، یه خصوصیاتی باید رعایت بشه. و هو المدینه، الا و ان لامیر المؤمنین علیه السلام حرما، هست امیر منطقه به ایشان اختصاص داره. و هو الکوفه، الا و ان قم الکوفه الصغیره، قم کوفه کوچکه، الکوفه الصغیره. الا بعد از منظور این جمله که حالا میخونم، الا ان للجنت ثمانیت ابواب، ولی بعد از این جمله، برای بهش هشت دریست که سه در آن از قم باز میشه. باز اینا معناش چی میشه خودش حرف داره که یعنی چی چطور میشه، مسائل خاص خودشو داره. بعد توق بزوفی ها امرأتون من ولدی، اون وقت حضرت صادق علیه السلام فرمودن که در کوفه صغیره که قم باشد، بانوی از فرزندان من اونجا قبض روح میشه، فوت میکنه. توق بزوفی ها امرأتون من ولدی اسمها فاطمه بنت موسی علیه السلام، دختر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. و تدخلو به شفاعتها شیعتی الجنه و اجمعهم. شخصیتی شدن ایشان که این قابلیت برایشون هست که از تمام شیعیان ما که نیاز به شفاعت دارن شفاعت کنن. خیلی مسئله مهمه. تقبض فیها امرأت من ولدی اسمها فاطمه بنت موسی علیه السلام و تدخل به شفاعتها شیعتی الجنه و اجمعهم. بنابراین امشب شب رحلت ایشان و وفات ایشان است، عرض سلام میکنیم و حقیقت این بزرگوار گرفتاری ها از همه بندگانی که با تو لجاج و انادی ندارن دفع و رفع بفرما و عنایاتت را بر همگان نازل بفرما. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام عليك يا فاطمة يا بنت موسى بن جعفر، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. نوشتن هنگام دفن حضرتش اهل قم جمع خاصی که در جریان بودن تصمیم دفن رو که گرفتن از جهتی بینشون نظرات مختلف، حالا کی این کارا رو انجام بدهد، مرکز دفن رو در نظر گرفتن، در این بین که در این جریان بودند دیدند از راه سوارهایی رسیدند که خودشون رو پوشیدند، مستور بودند، معلوم نمیشد کی هستند. اینا رسیدن گفتن این کار ماست. اونا به عهده گرفتن بدن این بزرگوار را دم کردن، برنامه را انجام دادن و رفتن و شناخته نشدن. عرض کنم چه مسالی، چه جریانایی اینجا چنین می شود. اما کربلا مرغن سلاسن بلا وصلن ولا کفنن. خیلی عجیب اسعاری لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. بدن این شخصیت یگانه خلقت بعد از رسالت و در شمار معصومین علیه السلام با اون امجراتی که برداشته شده نگذاشتن که دفن شدن، بدن و را کردن، عزیزانشون را هم با زجر دور نمودند و به اسارت بردن. ملغن سلاسن بلا غسلن ولا کفنین. در نهایت هم بنی اسد آمدن. لا اله الا الله، السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الذين بذلوا ما جاءهم دون المسلم.